أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد. بحث ما در مسئله دهم از مسائل متفرقه مربوط به شروط وجوب زکات بود که مرحوم صاحب را مطرح می‌کنند. دو مسئله شبیه به هم در اینجا مطرح شده. در مسئله نهم درباره مغصوب و مسروق و مهجور و اموالی از این قبیل گفته شد که اگر تمکن از تخلیص آنها به سهولت بود، زکات به آنها تعلق میگیره. مال کسی مال مغصوبی است، پیش خودش نیست. ما قبلا گفتیم یکی از شروط وجوب زکات تمکن از تصرف در ماله. حالا اگه متمکن نبود به دلیل غصب مثلا، یا به دلیل اینکه مالش مسروقه یا مالش مهجوره، خب بنابر شرط تمکن از تصرف باید گفت که خب زکات برش واجب نیست. منتها در محل خود گفتیم اگر در این گونه موارد میتواند مالش رو تخلیص کند به سهولتن، تعبیریشون به سهولتن بود، ما که گفتیم تعبیر به معونتن غیر معتدن بها شاید ادق باشه. میتواند تخلیص کند مالش رو با یه معونه غیر معتدن بها. یه وقتی خیلی زحمت داره تخلیص مال، خب در این موارد خب همون عدم تمکن از تصرف صادقه. اما اگر تمکن از تخلیص مال به سهولتن دارد به تعبیریشون، یا بدون معونه معتد به عرفی، در این گونه موارد تمکن تصرف صدق میکنه. مالش در اصفهان مثلا فرض کنید اونجا مسروق است، خب میتونه بره اونجا تخلیص مال کنه، خیلی هم معونه برش نداره. مال رو کسی گرفته نمیده، اما اگه بره پیشش بهش بگه مال بده، میاد مال میده. خب یه همچه موردی گفتیم زکات تعلق میگیرد. روایاتی را هم که قبلا بیان کردیم در اینجا آمد و بحث کرد. سابقا گفتیم که تمکنی که اینجا شرط هست، تمکن از تصرف، مراد قدرت عرفیه بر تصرف در ماله. قدرت عرفیه، حتی نه قدرت شرعیه، نه قدرت تکوینی عقلیه، بلکه قدرت عرفیه. این رو مرحوم صاحب رو هم قبول داشت. حالا مسئله دهم که موضوع بحث ماست شبیه اون مسئله است، منتها مخصوص دینه، که اگر مالش دین دست کسی است، خب چون دین دست کسی دیگر است الان تمکن تصرف ندارد، پس مشمول ادله شرطیت تمکن تصرف در مال در وجوب زکات میشه. باید قائل شد می که زکات برش واجب نیست، چون دینی است که در اختیار دیگری است. اما اگر این دین رو بتواند بدون معونه معتدن به های عرفی، یا به تعبیر مرحوم صاحب عربه به سهونتن بتواند این مال رو پس بگیره، میتونه بره دینش رو پس بگیره. مالش دینه، اما اون دائن و اون مستدین، ببخشید، اون مستدین آمادگی دارد که دینش رو بپردازه، باید برش بگیره، و این عمدن اون دین رو پس نمیگیرد تا زکات بهش تعلق نگیرد. مثلا در این گونه موارد مرحوم صاحب عروه فرمود باز در اینجا هم تمکن تصرف نیست و مشمول ادله وجوب زکات نمیشه، با اینکه تمکن تصرف بی معنا داره، یعنی میتواند برود و به سهولت مالش رو تخلیص کنه. لذا فرق شد بین این مسئله و بین مسائل قبلی. بین مسئله قبلی یعنی موارد مثل مسروق و مهجور و مغصوب و اینها، در اونجا گفت یجب زکات اگر بتواند تخلیص کند مالش رو. در اینجا در این مسئله دهم میفهمد که نه، حتی اگر بتواند مالش رو تخلیص کند لا تجب زکات. بعد وجهش رو هم بیان میکند خودش، خود مرحوم صاحب. عبارت مرحوم صاحب این است که میفرمود اذا امکنه استیفاء الدین به سهولت ولم یفعل لم یجب اخراج الزکا، بل و این اراد المدیون الوفا ولم يستوفى اختيارا مسامحتا او فرارا من الزکا، حتی اگر مدیون حاضر مال رو همینطوری بده بدون مئونه ای، معذرت زکات برش واجب نیست. و الفرق بینه و بین المغصوب گفتیم اگر امکان تخلیص دارد به سهولت تجب علیه الزکا. چیه فرق؟ ان الملکیت حاصلت فی المغصوب و نحوه بخلاف الدین فانه لا يدخل فی ملکه الا بعد قبضه. حتی که دین تا دینه و دست اون مقترض یا دست اون مدیونه، اصلا در ملکش نیست، خارج از ملکش. وقتی که دین رو پس گرفت اون تازه در ملکش وارد میشه، بنابراین زکات برش واجب نمیشه. بخلاف مغصوب، مال مغصوب هرچه این مال مغصوب هم زیر دست غاصب باشد و طولم بکشد، معذرت از ملک این که خارج نمیشه. بنابراین اگه تمکن از تخلصش داره، تمکن از تخلیصش داره، اونجا زکات واجب میشد، اینجا نه. خب این فرمایش رو ما نمیپذیریم. قبلا هم در بحث تمکن از تصرف اشاره کردیم به این مطلب به دو دلیل. دلیل اول اینکه فرق از به این که گفتیش فرق از بین دین و بین غصب، این فرق قبول نیست. در دین هم دین خارج از ملک دائن نمیشه. شما چیزی که قرض میدهید این طور نیست که این چیزی که قرض دادید از ملک شما خارج میشه، از ملک شما تبدیل میشه به، یعنی این ملک شما از تعلق به عین خارجیه تبدیل میشه به چی؟ تعلق به کلیه فزنبه اون مستدین. شما کلیه مال رو همچنان مالکید، اون مال شخصی میشود ملک مستدین، میشود ملک مقترض، در اون میتواند تصرف کند، ولی کلی اون ملک از ملک شما خارج نمیشه. شما مالکید کلی اون ملک رو، منتها در ذمه او. از تملک عین به تملک ذمه، به تملک ما فی الذمه منتقل میشه بعد ملکیت شما. تا اون عین دست شما بود، ملکیت شما به خود عین خارجی تعلق داشت. این عین خارجیه وقتی قرض داده شد به اون شخص، این عین خارجی ملک او میشه. لکن کلی این عین همچنان در ملک شما باقی است و منتقل میشه به ذمه اون شخص مستدین، اون شخص مقتدر. مثلا فرض کنید شما کسی آمد و مثلا 20 تن 30 تن 100 تن گندم رو به کسی قرض داد، ها این قرض میره در ملک اون شخص مقترض، بله مالک این گندم خارجی میشه، میتونه بفروشتش، میتونه هبش کنه، میتونه خودش استفاده کنه. ولی اینطور نیست که کلن این 100 تن گندم از ملک اون شخص مقرض، از اون شخص دائن خارج بشه. ملکش، ملکیتش نسبت به این 100 تن از تعلق به اون 100 تن خارجی منتقل میشه به چی؟ به یک 100 تن کلی در ذمه مستدین. و لذا مدین مسئوله که بیاد چیکار کنه؟ بیاد اینو بده. اگر کلن از ملک شما خارج شده بود، اگر کلن از ملک مالک خارج شده بود، دیگه چه چیز رو میخواست اون مستدین ادا کنه؟ به هر حال پس اولا اشکال اول بر مبنای مرحوم صاحب عربه این است که این ملک خارج نمیشه از ملک صاحب مال، تا گفته شد فرق بین این مورد، بین مورد دین و مورد مغصوب و اینا. مثل این که مغصوب اگر این همین غاصب اگر این مال مغصوب رو گرفت و از بین برد، اصلا تلفش کرد، خب ملکیت مغصوب من نسبت به اون مال که باقی است، منتقل میشه به چی؟ منتقل میشه به ذمه. همانطوری که در خود مال مغصوب اگر غاصب در مال مغصوب تصرف متلف عین انجام داد، تصرفی که مزیل عین خارجی است انجام داد. خب تا عین خارجی موجود هست، حق مالک متعلق به اون عین خارجی است. لذا تا باشه اون غاصب باید حتما خود عین خارجی رو به مغصوب مین مسترد کند، به مالک مسترد. اما اگر اتلاف کرد اون عین خارجی رو، ملک مالک از بین نمیره با اینکه عین خارجی از بین رفته، ملکش تبدیل میشه به چی؟ به ملک کلی پس ذمه، به ملک در ذمه اون ارتباط که غاصب. در اینجا هم شخص مستدین گرچه مالک عین میشه، مالک عین شدن مثل این است که عین خارجی تلف بشه در نزد غاصب. این مالک عین میشه، وقتی مالک عین شد میتونه همه تصرفات مالکی رو در این عین خارجی انجام بده. خب اگر تصرفاتی رو که در این عین خارجی انجام میده، بعد اینطور نیست که ملک این ملک کلن از ملک مالک خارج میشه، عین خارجی از ملک مالک خارج میشه، اما این تبدیل به کلی فی الذمه میشه و در ذمه مستدین میمانه. البته فرقی با مال غصبی دارد، و اون این که در مال غصبی اگه عین باقی است باید عین رو مسترد کنه، اما در مال قرضی مستدین لازم نیست عین رو مسترد کنه. مرفضی هم چون دیگه عین مملوک او میشه، میتونه این مملوک این عین رو استفاده کنه، از بین ببره، هر کار شما تو عین. یعنی فرقش باید همین است که حق مالک در مال غصبی به عین همچنان تعلق دارد اگر چه مال نزد غاصب باشد، اما حق دائن، حق مالک مال دینی، حقش دیگه به عین تعلق ندارد وقتی تبدیل به دین شد، تبدیل به قرض شد و رفت تو ملک مستدین، ملک مقترض. دیگه عین مال از ملک مالک خارج میشه، نه کلیه، کلی میماند در ذمه همون مقترض، بنابراین کلن از ملک مالک خارج نمیشه. پس این فرقیشون که فرمود بین غصب و بین دین وجود داره لا اساس له. افزون بر این روایاتی است که ما در این مورد داریم. روایات در مورد دین دو دسته است. خب یه دسته از روایات مطلقاً لا صدقه فی الدین، یا مثلا لا زکات فی الدین مطلقا. اما در ازای این روایات، روایاتی داریم که این اطلاق رو تغییر میزنه، که قبلا اشاره کردیم به این روایات. از جمله این روایات، روایات میسره است. میسره ابن عبدالعزیز، یا میسره عن عبدالعزیز، روایت این است. شیخ روایت میکن به اسنادی ان سعد ابن عبدالله عن محمد و احمد ابن الحسن عن ابیهما عن عبدالله ابن بکیر. تا اینجا اشکالی در سند روایت وجود نداره، همه ثقات و موثقند طور کامل. عن میسره عن عبدالعزیز، در نسخه تهذیب و اینا اینجوری آمده، عن میسره عن عبدالعزیز قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له الدین او زکیه، قال كل دین یدعه وهو اذا اراد اخذه فعليه زکاته. این رو تقیید میزنه که بس بنابراین اگر دین دینی باشد که صاحب مال میتواند این دین رو پس بگیرد، یقدر قدرت عرفیه داره، این فعلیه زکاته و ما کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکاته. این تقیید میزند اون روایات لا زکات فی الدین. این روایت در مسائل است، ابواب من تجب علیه الزکا، باب ششم، حدیث پنج. در سند این روایت تشکیک شده، من جمله سید استاد الخوئی تشکیک کردند که این عبدالعزیزی که میسره از او نقل، میسره هم ثقه است، لکن این عبدالعزیزی که راوی مباشره است، این عبدالعزیز مردد بین عبدالعزیز عبدی و، یعنی احتمال دارد که باید عبدالعزیز عبدی باشه. این عبدالعزیز اینجا چون معین نیست و مردد بین ثقه و بین غیر ثقه است، لذا روایت از اعتبار ساقط میشه. چون اینجا احتمال این است که این عبدالعزیز عبدالعزیز عبدی باشه و عبدالعزیز عبدی تضعیف شده به وسیله نجاشی، و لذاست که این روایت از اعتبار ساقط میشه به دلیل عبدالعزیز عبدی که لم یوثق، و چون محتمل است که این عبدالعزیز عبدالعزیز عبدی باشد. ما در گذشته هم گفتیم که اینجا اطمینان پیدا میکنه آدم که اینجا یک تصحیفی در عبارت شده، که این میسره ان عبدالعزیز نیست، بلکه میسره ابن عبدالعزیز است. در گذشته اینطور استدلال کردیم، گفتیم ما چند قرینه داریم که اینجا میسره باید میسره ابن عبدالعزیز بشه، نه میسره ان عبدالعزیز، و میسره ابن عبدالعزیز ثقه است، لا اشکال فی. گفتیم اولا میسره از شخصی به نام عبدالعزیز اصلا روایت نکرده در هیچ جا، این میسره روایتی از شخصی به نام عبدالعزیز نداره، حالا چه عبدالعزیز عبدی یا هر عبدالعزیز دیگری، در هیچ جا میسره از عبدالعزیز روایت نکرده. این نکته اول. نکته دوم این که پدر این میسر اسمش عبدالعزیز، میسر ابن عبدالعزیز، با توجه به این که پدر میسر عبدالعزیز است و عبدالعزیز هم در هیچ جا مروی عن میسره نبوده، ولذاست که اضافه به این نکته دیگری که اگر این عبدالعزیز غیر از که اگر این عبدالعزیز باشه و میسره ان عبدالعزیز باشه، معنیش این است که این میسره تنها و تنها این روایت را از عبدالعزیز روایت کرد، و خود عبدالعزیز، عبدالعزیز عبدی، از او روایتی دیگران هم نقل نکردن از امام صادق صلوات الله تعالی روی هم رفته. این قرائن نشون میدهد که این عبدالعزیز باید پدر میسره باشه و صحیح باید میسره ابن عبدالعزیز باشه. این برای ما اطمینان ایجاد میشه. ما در اون بحث سابق اینجوری گفتیم، عبارت اون اینه که نوشتیم رباط السند ثقات ما عدا عبد العزيز المشترك بين الثقة وغيره، لكن التتبع والتأمل يهدينا إلى أن في السند تصحيفا، وأن الصحيح هو ميسرة ابن عبد العزيز لا عن عبد العزيز، فتكون الرواية على هذا صحيحة السند لا إشكال فيها. ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يعهد من ميسرة أن ربا عن راو باسم عبد العزيز الا في هذه الروايه، مع ان ميسره هذا، این ميسره هم که اینجا آمده خب ميسره ابن عبد العزيز، فمن البعيد جدا ان لا يروي ميسره عن عبد العزيز الا روايه واحده اونم در اینجا. ثم يذكر اسم عبد العزيز مطلقا، یعنی بیش از یک روایت از عبدالعزیز نقل نکنه، اونم اسم عبدالعزیز بیاره، مطلق بیاره، کدوم عبدالعزیز؟ بدون نقل ممیزی بدون نقل صفتی برای نقل عزیز. خود این هم معید میشه که این میسر ابن عبدالعزیز بشه و خلط بین بن و ان در خب هر ساعت که نسخ های قدیمی بسیار زیاد مستنسخین آقای خویی فرمودن که نه ما نمیتونیم به این مسئله اعتماد کنیم چون در نسخ متعدده میسر ابن عبدالعزیز نیامده میسر ان عبدالعزیز بابا در سابق یک نسخه که درست یه خطا میکرد نسخه دیگر از اون نسخه منتقل میشد. اینکه در چند نسخه نسخه متعدد ما میسر ان عبدالعزیز داریم این معنیش این نیست که در نسخه اصلی عرصبت که خود مرحوم شیخ چنین بوده ان عبدالعزیز بوده و همه کسانی که از شیخ روایت میکنند به طور مباشر از خود شیخ ان عبدالعزیز روایت کرده. نه، رسم من این بود که یک نسخه که استنساخ میشد بقیه از اون نسخه استنساخ میکرده. لذا یک اشتباه که یک مستنسخ میکرد این اشتباهش به مستنسخی دیگر منتقل میشد. لذا این فرمایش من رو آخویی که چون در نسخه متعدده این ان عبدالعزیز آمده این تقویت نمیکند که حتما عبدالعزیز صحیح بشه، در حالی که اون قرائنی که ما گفتیم یکی این که اصلا ما عبدالعزیز نامی که میسره از اون نقل کرده باشد در هیچ جا نداریم، به اضافه این که اگر میسره میخواد از عبدالعزیزی هم روایت کند اونم روایت واحده، باید این عبدالعزیز رو با یه وصفی با یه کنایه‌ای با یک خصوصیتی وصف کند که معلوم بشه این عبدالعزیز کیه، کدوم عبدالعزیز. عبدالعزیز مطلق وقتی عبدالعزیز مطلق میارن که چی؟ که یک عبدالعزیز روشن بیان واضح منصرف به یک عبدالعزیز خاصی وجود داشته باشه که نیازی به چی؟ نیازی به ذکر وصف و قید و اینها نباشه، چون عبدالعزیز دیگه مثلا محمد بن مسلم معلومه، گفتن محمد بن مسلم منصرف در محمد بن مسلم طائفی کوفی است مثلا، چون این اسم معروفه به این، لذا احتیاج به توصیف و تغییر و این نداره. اما یک عبدالعزیزی که این فقط یه بار ازش روایت کرد نخ اسمش عبدالعزیز مطلقا میاره خیلی احتمالش بعید، و لذا است که به نظر ما آدم اطمینان حاصل میکنه که این ان نیست و بنه و میسر ابن عبدالعزیز، لذا روایت کاملا به نظر ما صحیح و سنده، اشکالی هم درش نداره، در دلالت هم که اشکالی نیست. فرمود کل دین یدعوه و هو اذا اراد اخذه و هو اذا اراد اخذه فعليه زکاته اذا اراد اخذه. بعدم می فرماید که و ما کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکات، که با این جمله بعد اون اذا اراد هم توضیح داده شده که از اذا اراد اخذه یعنی کان یقدر علی اخذه، و این یقدر هم گفتیم ظهور در چی؟ در قدرت عرفی داره، قدرت عرفی هم گفتیم معنیش همینه که بتواند بدون معونه معتدون بها مالش رو به دست بیاره. روایت دیگر هم آدم معید این مطلب است، صحیحه عمر بن یزید است عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی الدین زکات الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره. فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاتٌ حَتَّى يَقْدِرَ. وَجَمْ اینجا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ، این إلا استثناء است دیگه، یعنی اذا كان صاحب الدين هو الذي يؤخره فعليه الزكاه، هو الذي يؤخره کی صدق میکند؟ وقتی که میتواند بگیرد و نمیگیرد، و این میتواند همون يقدر است که گفتیم منصرف در چه يقدری است؟ در يقدر عرفی. اینجا بعدم در این سند اشکالی شده که اینجا عمر ابن یزید مردد بین عمر ابن یزید بیاع صابری است و بین عمر ابن یزید سیقل است، و عمر ابن یزید سیقل لا توثیق له، و این عمر ابن یزید بیاع صابری ثقه است. اینجا هم گفته می شود که نه، اینجا ما باز اطمینان برای ما حاصل میشه که مراد از این عمر ابن یزید به یا اساوری است، چون عمر ابن یزید سیقل هر روایتی از امام صادق ازش نقل نشد، گرچه کتاب دارد، اما روایتی از عمر ابن یزید سیقل از حضرت صادق برای ما نقل نشده. و عمر ابن یزید کثیر روایت عن الصادق از صلوات الله تعالی، به طوری که عمر ابن یزید مطلق قطعا منصرف در چیز در عمر ابن یزید و یا اصحابوری. اشکال گرفته شده که این عمر ابن یزید و یا اصحابوری اسم حقیقی اسم کاملش عمر ابن محمد ابن یزید و یا اصحابوری. این اشکال هم وارد نیست، چون اسناد به جد بسیار معروف و بسیار رایج است در رجال، و این عمر ابن محمد ابن یزید صابری یعنی بیاع صابری معمولا ازش به عمر ابن یزید تعبیر میشه. کمتر آمده که عمر ابن محمد ابن یزید مثلا بیاع صابری. لذا جای تشکیک نیست که عمر ابن یزید منصرفه به کیست. عمر ابن یزید منصرفه به عمر ابن یزید بیاع صابری است که لا شک فی بطاقته. بنابراین لا شک که در این که اگر قدرت بر عقص داشته باشه در دین، اینجا زکات برش واجب میشه. یه روایت دیگه هم هست، روایت همیری است به اسنادی عن اسماعیل بن عبدالخالق قال سألت ابا عبدالله اعلی الدین زکات قال لا الا ان تفر به. این روایت هم صحیح مستند است. الا ان تفر به هم ظهور دارد، این تفر به ظهور در این دارد یعنی میتونی بگیری و نگیری. تفر به یعنی برای فرار، برای فرار از زکات. فرار وقتی صدق میکند که بتونی بگیری، اگر نتونی بگیری و نگیری که این فرار بهش صدق نمیکند. بنابراین بر اساس این روایت ثلاثه، بر اساس اون چه گفتیم که لا فرق بین الدین و بین مال مهجور و مال مقصوب از ناحیه اینکه همچنان در ملک مالک باقی است، ولو تملک مالک یا ملکیت مالک در مثل دین متعلق به کلی است، و زکات هم به کلی تعلق میگیره. زکات مال وقتی مثلا گفته میشود فی الاربعین شاتون شات، یعنی شات کلی، ولی شات خصوصی جزئی شخصی نیست. خود زکات که به مال تعلق میگیرد، زکات سهم الزکات خود متعلق زکات کلیه در عینه، کلیه در هر صورت خدمت شما که معلومه، و لذاست که اشکالی در تعلق زکات به دین وجود نداره اگر بتواند دین رو بدون معونه معتدن به های عرفی استخلاص کنه. ادامه بحث انشاءالله برنامه. وصلى الله على محمد وعلى محمد.